بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان عزیزم، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه روشنای احکام. این ایام سراسر نور و سرور و شادی رو تبریک عرض میکنم، همچنان در روزهای شادی ولادت با سعادت مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا هستیم. الهی که بر همتون مبارک باشه، هر کجا هستید بهترین ها رو براتون آرزومندیم. رحمت الهی هم در اقصا نقاط ایران عزیز اسلامی نازل شده. بعضی جاها بارون اومده، بیشتر جاها برف اومده. توی استان ما هم دو سه روزی بود که هوا کاملا برفی و هنوزم حال هوای برفیه و باز یک موج دیگه هم امشب و فردا در راهه که انشالله باز هم رحمت الهی نازل بشه. خدا رو از این بابت شاکر و سپاسگزاریم. در برنامه روشنای احکام ما سوالات شرعی و احکامتون رو جواب میدیم. رسالت ما اینه، وظیفه ما اینه و راههای ارتباطی هم براتون قاعدتا زیرنویس هست. هم میتونید تماس بگیرید با شماره تلفنی که در اختیار شما هست، چه عزیزان که در ایرانن چه بزرگوارانی که خارج از ایران هستن، و از طریق فضای مجازی هم پیام صوتی، پیام متنی میتونید برقرار بفرمایید، سوالات شرعیتون رو بپرسید، انشالله با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور عزیز پاسخگو هستیم. جناب استاد خدمت و سلام عرض میکنم، تبریک این ایام.
ممنونم و متشکرم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
محمد و علی آبائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز این برنامه، هر کجا که هستید آرزوی سلامتی و عاقبت به خیری و عرض تبریک و تهنیت این ایام که ایامی است خجسته و پربرکت، به حمد الله به یمن ولادت با سعادت حضرت ولی عصر ارواح نافدا خدای متعال عنایت فرمودن و برف و باران رو در اکثر نقاط کشور اسلامی ایران نازل کردن. خدای رو شاکریم و امیدواریم که انشالله همیشه این نعمت‌های پروردگار مستدام باشه. به جناب عالی هم تبریک عرض می‌کنم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. ما دو سه روزی جمکران مقدس دعاگوی شما بودیم و انشالله که قسمت روزی شما بشه این ایام شهر مقدس قم، این زیبایی‌ها و قشنگی های ایام نیمه شعبان در مسیر راه جمکران و مسجد مقدس جمکران رو حس بکنید و انشاءالله درک بکنید. بیریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده، منتظر تماس های شما چه از طریق تلفن چه از طریق فضای مجازی هستیم. آقای نجفی از تاکستان استاد پرسیدن که موقع نماز اگر بچه مهر رو از جلوی نمازگزار بگیره چی کار باید کرد؟ میشه روی دست یا روی فرش سجده کرد؟
بستگی داره به اینکه چه وقت باشه. یه وقت است که شما نماز رو دارید میخونید، وقت وسیعه، مهر رو برداشته، هیچی هم جایی مهر ندارید بگذارید، مثل کاغذی، چوبی، مثلا برگی، چیزی ندارید.
یا بتونن با یه قدم عقب جلو
یا بتونن یه قدم جلو برن، مثلا یا دست راست برن دست کنن یه مهری چیزی بردارن، چون که دست راست دست چپ جلوی حتی عقب هم اگر برن، ولی
حالت رو به قبله فقط داره.
فقط یعنی منحرف نشن، سر رو برنگردونن، بدن رو برنگردونن، این راه اولش. ولی اگر اینها امکان نداشت، وقتم وسیع بود، نماز باطله، نماز رو میشکن، هیچ، میره دوباره مهر برمیداره میاد. اما یه وقت است که در تنگی وقته، اگر نماز رو بخواد بشکنه دیگه وقت نیست، نماز قضا میشه. اینجا نماز اهمیت داره، بنابراین همون نماز رو میخونه. اگر هیچ چیزی جایگزین مهر نداشت، اون وقت نوبت میرسه آخرش. البته مراتب داره، لباس، بعضی از انواع لباس ها، نه هر لباسی، مثل لباس کتان فرمودن، اگر هیچ امکانی نداشت اون وقت روی دست، نه روی ناخن که بعضی ها میگن، نه نه، روی دست. دست رو همونطوری که روی زمین هست یکم کجش میکنید، میذارید زیر پیشانی، روی دستتون سجده میکنید. روی فرش هم که ایشون سوال کردن امکان سجده وجود نداره.
خیلی ممنونم. سوال بعدی بیننده از طریق ایتا برای ما پیام فرستادن. اگر میخواید که عضو کانال شبکه جهانی ولایت بشید، عدد 313 رو پیامک بکنید به 3015 15 15، به صورت اتوماتیک شما عضو بله شبکه ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اگر میخواید عضو شبکه، عضو کانال شبکه ولی است در ایتا بشید، عدد 313 رو پیامک بکنید به 3015 15 15. گفتن من چند باره که از یک گناه توبه میکنم و باز بعد مدت ها انجامش میدم، هر سری هم توبه های جدی میکنم، چه کنم؟ واقعا از خودم دیگه بدم میاد.
خب این که توبه میکنن خوبه، توبه حد و مرزی نداره، یعنی 100 بار هم اگر کسی توبه بکنه باز امکان توبه براش هست، یعنی راه بازه. ولی باید سعی کنیم که توبه‌مون رو نشکنیم، چون توبه وعده است، یعنی به خدا عهد میبندیم با خدای متعال که دیگه گناه نمیکنیم و خلف وعده میکنیم. خلف وعده خوب نیست، خلف وعده در مرام آدمای عرض می شود که جوان مرد نیست چنین چیزی. باید سعی بکنیم، تلاش بکنیم. حالا تلاشمون هم چجوریه بستگی داره به این که حالا گناه چه گناهی، چون هر گناهی هم خصوصیت خودش رو داره. مثلا ممکنه یه وقت غیبت میکنیم، خب غیبت معلومه، مثال دارم میذارم، غیبت تو مجلسه. اگر میبینید که مبتلا به غیبت هستید، کمتر سعی کنید که با جمع بنشینید، چون میترسید با جمع بنشینید غیبت کنید. کمتر سعی کنید با جمع بنشینید، این چارش، یعنی پیشگیری کنید. اگر گناهان مثلا خدایی نکرده جنسیه، پیشگیری کنید، مخصوصا تو فضای مجازی، این استگرام، نمیدونم اینترنت، اینها، اون مناظر، نمیدونم اون مواردی که شما ممکن است اگر ببینید مبتلای به گناه بشید، اونا رو نبینید. عرض میشود در مجالسی که ممکنه مثلا فرض بفرمایید که زنان نامحرمی باشن که شما مبتلای به گناهی بشید، پیشگیری بکنید، ورود نکنید. در هر صورت من فکر میکنم که پیشگیری بهترین عامل هست برای اینکه کسی مبتلای به گناه نشه. و اگرم گناه کرد، ناخودآگاه، البته ناخودآگاه گناه کرد، بله راه توبه براش بازه، توبهش هم باید جدی باشه.
بله خیلی ممنونم. در هر صورت ماه شعبان المعظم هست، در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، به ما توصیه و سفارش شده که این دعا رو روزهای پایانی ماه شعبان زیاد بخونیم که اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من. از خدا میخواییم که ما رو ببخشه تو این روزهای باقی مانده ماه شعبان که پاک و پاکیزه وارد ماه مبارک رمضان میشیم. درهای رحمت الهی هم روی همه باز هست. خلاصه فرصت خوبی است برای عبادت و بندگی. آقای قف...
ببخشید، عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، خیلی جالبه، من امروز نگاه میکردم روایت داره که روزه ماه شعبان یکی از آثارش دور کردن شیطان هست از بحبه. خیلی نکته مهمی است که صوم و شعبان، روزه ماه مبارک شعبان، یذهب به وساوس صدر، شیطان میاد وسوسه میکنه گناه بکنه، وسوسه های شیطان رو از بین میبره. اگر قدرت دارید میتونید، حالا روزه قضا دارید قضا بگیرید، ندارید مستعد بگیرید. روزا کوتاه، روزا خنک، مشکلی فکر نمی‌کنم برای کسی پیش بیاد. این روزه خیلی اثر داره، مخصوصا برای کم کردن شهوت جنسی افراد.
خیلی خوب، انشالله که عزیزان نسبت به این موضوع هم عنایت داشته باشن. آقای قفاری برای اون صوت فرستادن، سوال شرعی پرسیدن، بشنویم.
سلام، ما وام ازدواج گرفتیم، وقتی قسطش رو چند روز دیر میدیم جریمه دیرکرد میخورن. شنیدم این جریمه در حکم رباست، حالا ما چیکار کنیم؟ مجبور موقعی که قسط رو پرداخت میکنیم این چند تومن جریمه رو هم بپردازیم.
خب بفهمید جای وحیدپور.
خب ببینید، جریمه دیرکرد فقط مال اینجا نیست، در کلیه دویون ممکن است که شخص طرف مقابل در قرارداد خودش اینجور قرارداد بکنه که شما سر فلان تاریخ سر رسید باید دین خودتون رو بپردازید و اگر نپرداختید مثلا برای هر روز این مقدار جریمه بدید. این بحثیست، خیلی از آقایون این رو قبول دارن،
یعنی اون موقعی که تسهیلاتشون گرفتن،
بله بله، امضا کردن،
امضا کردن و پذیرفتن این رو،
بهش میگن وجه الالتزام. وجه، حالا یه فارسیش که بکنیم الف لامش بردنیم، وجه الالتزام یعنی چی؟ یعنی شما ملتزم شدید، شما قبول کردی، امضا کرد. بله اگر واقعا گیر دارید، مشکل شرعی دارید، نگیرید اصلا، چون بعضی از آقایون این رو ایراد میگیرن، از جمله از آیت الله مکارم، از آیت الله نوری، از آیت الله سیستانی. خب ببینید بحث فقهیه دیگه، تفاوت فتواست. جریمه دیر کرد رو به این صورت هم اگر باشد میگن نباید باشه. خب اگر کسی واقعا مقلد این بزرگواران اصلش نگیره، وام رو نگیره، اگر شما وام رو گرفتید، ملتزم شدید در متن قرارداد، امضا کردید، هست دیگه تو متن قرارداد، امضا که خود ایشون میگه دیگه، میگه از ما میگیرن. خب بله همینطوره دیگه، شما قبول کردی الان میخوای بری قسط تو با تاخیر بپردازی، اون تاخیر رو محاسبه میکنن، جریمه شو از شما میگیرن. بنا به نظر مقام معظم رهبری و بعضی از آیون دیگه وجه الالتزام مانعی نداره.
بله بسیار خب. حالا ایشون گفتن ربا، که ربا که اینجا
ربای صریح نیست، نه خیر ربای، ولی اونایی که نام بردن بعضی از آیون مراجع رو، اونایی که اشکال میکنن اشکالشون هست که این شبهه ربا داره.
آقا چون اصلا قرض نیست، آقا اینم
قرض نیست ولی دینه. آره دین ملحق به قرضه، چون قرضم که من به کسی میخوام بدم باز اون به من بدهکار میشه، میشه دین.
درسته،
قرضم یکی از مصادیق دینه، آقایون ملحق به قرضش میکنن و شبهه دارن درش.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. حالا در هر صورت اگر که ایشون مثلا مجبور هست که این رو
باید بده دیگه، اگر نده اگر نده جریمه رو جریمه رو جریمه میاد،
این شرعاً باز اشکال داره الان،
اینجا دیگه مستر باید بپردازه اصلا.
خب خیلی ممنونم. بیننده بزرگواری از طریق ایتا باز برام پیام فرستادن، گفتن بنده به علت بیماری، خانمی گفتن کیسه رحمی، 5 ماهه که عادت ماهانه نشدم و الان چند روزی هست که لکه بینی دارم، تکلیف نمازم چی میشه؟ حسابی عصبیم کرده.
نه عصبی که نباید بشن که، در هر صورت اینا همش قاعده و قانون داره، ایشون نمیشده سابق الان لکه بینی دارن. خب لکه بینیه باید ببینن که اون ایامی که میشدن سابقه بر اون 5 ماه چه روزی بوده، تاریخ داره، عددی بوده، عرض میشود که یعنی عادت عددیه بوده، زمانش وقتیه بوده، اینا مشخص بشه. در هر صورت الان کاری نداره، ایشون احتیاطشو انجام بده، هیچ هم مشکل عصبی نداره. احتیاطش این است که ایشون این رو هم حساب استحاضه بکنن، به این معنا که نمازشون رو بخونن، کاری نداره نمازشون بخونه. لکبینی، لکبینی خیلی نیست، فوقش میشه استحاضه قلیله. استحاضه قلیله معناش چیه؟ معناش این است که برای هر نماز یه وضو بگیرن، نمازشون رو بخونن، از اون طرف هم احتیاط بکنن، کارهایی که بر حائض حرام انجام ندن، مسجد نره تو این ایام، آمیزش نکنن تو این ایام، یعنی هم احتیاط بکنه که شاید حیض باشه، چون نمیدونه الان.
خب تا چند روز این رو اینجوری در نظر،
چون نمیدونه دیگه الان، هم احتیاط بکنه که ممکن است حیض باشه، پس بنابراین کارهایی که بر حائض حرام انجام ندن، هم ممکن استحاضه باشه حالا عرض میکنم، کارهایی که برای حائض لازمه انجام بدم، نمازشو بخونه و برای هر نماز یه وضو بگیرم مثلا. اما تا چند روز، خب بستگی داره به اینکه این لکه‌بینی چند روز ادامه داشته باشه، قاعدتا 10 روز بیشتر نباید باشه که نمیشدم کمتر از 10 روز قطع میشه. احتیاط بکنن، احتیاط شما عرض کردم سخت نیست، این وقت لکه‌بینی به اون معناست که خیلی شدیده، اون وقت میشه اگه بخواد احتیاط بکنه میشه استحاضه مثلا کثیره، باید روزی دوبار بره غسل بکنه، اونم تازه اگر سختش بود به جای غسلش تیمم بکنه، باز هم مشکلی وجود نداره.
خیلی ممنونم. گفتن اگر خانومی با پولهایی که شوهرش برای خرجی داده پس انداز کنه، این پول مال خود خانم هست، خانم مطهری این پیام رو فرستاده.
بستگی داره، ببینید آقایون مختلفن، بعضی هاشون پولی که برای خرجی به خانم میدن چون خودش فرصت نداره اصلا هیچ، خیلی مشغله داره، پول رو میده به خانمش میگه که خب شما خرج کن و اختیارم بهش داده که اگرم اضافه اومد مال خودت، هر چی اضافه اون مال خودش، پس انداز میشه، میشه ملک خودش. افراد مختلفن، ولی بعضی از آقایان هم هستن که تا یک قرون آخر نخیر، حساب کتاب داره، پول رو دادن برای خرجی، چقدر خرج کردی، چقدر باقی موند، باقی موند مال کیه؟ مال شوهره. بنابراین کوتاهش این میشه که اگر خانم میداند که شوهر راضی است به اینکه این پول رو برای خودش برداره، اشکال نداره، میدونه شوهرش اخلاقش اینجوری، اصلا دیگه محاسبه نمیکنه، مطالبه هم نمیکنه، پول رو داده تموم شده رفتی، کاری به این کارام نداره، من مقدارش هم خودم بردارم، مشکلی نداره، اگه اینجوری میتونه برداره.
خیلی ممنونم. تلفن داریم، آقای سید هادی از شهریار روی خط ارتباطی برنامه روشنای احکام هستن. سید خدمت سلام میگم، بفرمایید.
سلام علیکم، تبریک میگم عید شبونه رو به همه بیننده‌های عزیز.
خیلی ممنونم، بفرمایید.
دو تا ازتون سوال دارم. سوال اولم اینه، میخوام از یه نفر پول قرض بگیرم، بعد من میدونم که پولش از راه حلالی به دست نیومده، آیا درست من پول ازش قرض بگیرم یا نه؟ سوال دومم اینه، من آرایشگرم، بعضی از مشتریام به هم میگن که زیر ابرومو با تیغ یا با موچین بردارید، این کارو براش انجام بدم مورد داره یا نه و پولی که ازش میگیرم حلاله یا نه؟ سوالم اینه. خیلی ممنون.
چشم. خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدارتون باشه. خب میخوان پول قرض بگیرن از کسی استاد، میدونن که ایشون درآمد حلال نیست، میتونن بگیرن؟
اگر یقین داره همین پولی که به اون میخواد بده حرامه، نمیتونه بگیره. یه وقت نه، یه وقت میگه که من میدونم که این آقا درآمد حرام هم دارد، ولی نمیدونم الان این پولی که داره به من میده همون از درآمدهای حرامه، نمیدونم، شاید هم درآمد حلال، این میشه مشتبه، اینجا اشکال نداره، ایراد نداره. اما نه، یه وقت است که انقدر با این آشناس و نزدیکه و میدونه اوضاعشو که این شخصی که میخواد پول به من قرض بده هیچ درآمدی جز درآمد حرام ندارد، یقین داره. اینم کار سختیه، اینجوری باشه نخه. پولی که شما میگیرید اگر از درآمد حرامه، او مالک نشده، نکته مهمش اینه، او مالک نشده. وقتی مالک نشده برای چی به شما میده؟ شما هم نمیتونید استفاده بکنید. اگر یقین داره
و اگر شک داره،
شک داره مشتبه، اشکال نداره.
حالا ممکن طرف کلن درآمد حرام هم داشته باشه،
درآمد حلال هم داره، حرام داره. آره. عرض کردم دیگه،
اینجا که دیگه نمیدونه این پول از کدومه،
شاید اینه که به شما میده از درآمد حلاله.
درست. سوال بعدش هم گفتن آرایشگر هستن، بعضی از آقایون ازشون خلاصه درخواست میکنن زیر ابرو بردارن با موچین یا با تیغ.
نه شکال... کار حرامی نیست. نه خیر، کار حرام نیست و اون پولی هم که شما میگیرید حلاله. فقط مراعات بکنید ریش رو نتراشید. اون مهمه. آقایون رو براشون ریش رو نتراشید. حالا نتراشید یا اینکه به غیر از تراشیدن هر راه دیگری که به شما پیشنهاد کردن که صورت اونها رو کاملا محاسن رو محو کنید.
ممکن ماشینی هم باشه که خیلی بله، 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 یا تیغ
بله،
باشه.
بله، فرض کنید که ماشین صفره. صفر هم همینطوره، هیچی اثر روش نمیمونه. یا تیغ باشه فرقی نمیکنه. اون رو مراعات بکنید، استفاده نکنید.
خب الان این کار در واقع یه جورایی کار زنانه است استاد.
بله.
اشکال نداره؟
آه، یعنی زیر ابرو؟
آره.
نه ببینید، خودش به خودی خود حرام نیست. اینا باید نکته رو بگیم. خب. به خودی خود حرام نیست، ولی نه، یه وقت است که واقعا مفسده داره. یعنی این آقا، این جوان این کار رو میکنه، مفسده‌ای داشته باشه، بله مفسده داشته باشه جایز نیست. ولی معلوم نیست که هر کسی این کارو میکنه حتما یه مفسده‌ای هم به دنبالش واقعا وجود داشته باشه.
بعد اون آدمی که این کارو میکنه چی، برای اون چی تکلیفش همینه؟
اونم همینطوره. آقایونی که این کار رو میکنند و میرن آرایشگاه درخواست میکنن که این کار روی مثلا صورتشون انجام بشه، این معلوم نیست حالا واقعا بگیم که اینا تشبه به زنه. یعنی تو جامعه وقتی میرن انقدر نمود داره که این رو مثل زن میبینن. اگر اینجوری باشه تشبه مردان به زنان جایز نیست، تشبه زنان هم به مردان جایز نیست. اگه اینجوری باشه. ولی فکر نمیکنم حالا تو عرف ما مثلا اگه مردی زیر ابروش و جوانی زیر ابروش،
ولی خیلی نمود داره، یعنی دیده میشه.
دیده میشه.
آره، میگن آقا اینو ببین مثلا.
خب حالا این بازی عنوان دیگه است. اون عنوان این است که اگر انگشت نشان بشه، یعنی نشونش بدن، موجب تحقیرش بشه، اینقدر نمود داشته باشه.
نه تحقیر، نه طرف کلاس داره الان. یعنی با کلاس این کارو میکنه، نه اینکه تحقیر.
نه، موجب تحقیر نشه اشکالی نداره.
خب خیلی ممنون.
یه سبک زندگی خوبی نیست دیگه. حالا باید اینجوری بگیم، حداقل بیانیمش تو این وادی که بگیم بابا از جهت اخلاقی، سنت، آداب، رسوم اینا خوب نیست دیگه. هیچ وقت رسم نبوده که مردی بیاد در واقع آرایش زنانه بکنه. این نوعی آرایش زنانه است.
آقای سید هلال از افغانستان گفتن اگر پسر یا دختر نوزادی را به فرزندی بگیریم، وقتی آنها بزرگ شوند نامحرم محسوب می شوند، آیا کدام راهی وجود دارد که به خاطر محرم شدن این فرزند چیکار باید بکنن؟
خب بستگی داره به اینکه چه سنی بچه رو آوردن. اگر سن شیرخارگی آوردن همون قبل از 2 سالگی باید یه چاره بیاندیشن، نه اینکه هیچ کاری نکردن بعد این بچه بزرگ شده حالا میگن باید چیکار بکنیم. تا زمانی که 2 سالش تمام نشده، اگر پسر است، اون نامادریه این بچه رو میده مثلا به خواهر خودش. بچه شیرخوره داره، اینا میده شیر میخوره، اون خانم میشه خالش، میشه محرم. یا میده مثلا به زن برادرش شیرش میده، این خانم میشه عمش، محرم میشه. اگر دختره، اون آقا اون بچه رو، نوزاد رو میده به خواهرش، بعد خودش میشه دایی. یا میده به زن برادرش، بعد خودش میشه عمو. این راهشه اگر قبل از 2 سالگی، از راه شیر دادن با اون شرایط خاصی که تو رساله هست. اگر نه، سن بالاست، بچه رو آورده یا شیر نداده بزرگ شده، یا اصلا وقتی آورده اصلا بزرگ بوده، 4-5 سالش بوده آورده، و الان این بچه مثلا پسر است، این بچه الان بزرگ شده، خب این بچه الان تکلیف بشه، بالغ بشه، به این خانوم نامحرمه، چجوری تو این خونه میخواد زندگی بکنه؟ این مشکله. اگر پسر باشه یه مقداری تقریبا میشه گفت که
غیر ممکن.
آره. واقعا مشکله. ولی اگر دختر باشه آسونه. اگر دختر باشه، اون آقا اگر پدری داشته باشه خیلی راحت میتونه این دختر رو به عقد اون پدر در بیارن، عقد موقت. وقت این دختر برای این ناپدری میشه زن بابا، زن پدر این بابا میشه، تا ابد هم بهش محرم.
بله.
ولی اگر پسر باشه مشکله.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. حالا این نکته که زیادم سوال میکنن، بهترین راه همون شیر دادن، اگر که مثلا قبل از 2 سالگی باشه کار خیلی ساده تر راحت تر میشه. ولی خب بعدش یه مقدار عرض کردیم که استادم فرمودن اگر پسر باشه کار سخته، دختر باشه کار راحت تره. آقای سید احمد روی خط ارتباطی هستن، خدمتتون سلام عرض میکنم. سید بله صوته؟ آها صوتو بشنویم. آقای سید احمد فرستادن.
عرض سلام و ادب. یه سوال از محضرتون داشتم، اونم این که اگه بخوایم از یک کسی حلالیت بگیریم، باید بگیم که مثلا چه کار کرده ایم تا ما رو حلال کن، یا همین که به صورت کلی بگیم حلال کن کفایت میکنه؟ ممنونم، تشکر.
خیلی متشکر استاد احمد آقا، بفرمایید جان.
خب منظورشون حتما حقوق غیر مالیه.
آره دیگه.
چون حقوق، ببین حق الناس اصلا خودش دو جوره. اولا حق دو جوره، حق الله حق الناس. حق الناس دو جوره، حق الناس مالی غیر مالی. حق الناس مالی این است که من به کسی بدهکارم، خسارتی وارد کردم، دینی، هر چی، حالا در هر صورت. حق الناس مالی حلالیتی نیست. حق الناس مالی باید شما جبران بکنید. بله، مگر اینکه واقعا طرف مقابل شما از طلب خودش بگذرد. اگر حلالیت معناش این باشه میگه ابنتر باشه، من دیگه از تو نمیخوام، این مال این. اما اگر حلالیت در مورد مواردی است که حق غیر مالیه، خدا اینا کرده تهمتی زدید، غیبتی کردید، آبرویی بردید، اینجوری است. خب اینا باز بستگی داره. مثلا اگر شما تهمت زدید به کسی، باید تو هم جمعی که تهمت زدید برید و اعاده حیثیت کنید، یعنی بگید من دروغ گفتم، نبودم، چنین چیزی نبوده. الان مثلا تو همین بحث انتخابات، خدا اینا کرده تو این دوره الحمدلله قدری سالم‌تر خود کاندیداها دارن برگزار میکنن، ولی گاهی هم هست دیگه، فضای مجازیه، این برای اون میزنه، اون برای این میزنه، اون تهمت. و این معناش این است که حیثیت و آبروی مؤمنی رو بردی. اگر این کار بکنی، باید تو همون فضای مجازی دوباره بیاید بگید من اشتباه کردم، من دروغ گفتم، تهمت زدم، این میشه حلالیت. بعد عاده حیثیت بکنی، بعد اون وقت از اون بخواهید که شما رو حلال بکنه. حالا ایشون میگه موردو بگیم یا نگیم، خب بستگی داره. بعضی وقتا اون طرف مقابل شما آدمی که خیلی سریع الرضاست، بهش بگی میگه که من کار ندارم، تو چی گفتی، چی کار کردی، عیب نداره. یه وقت هست نه، یه وقت از شما میخواد، میگه خب چی بوده، تهمت بوده، غیبت بوده، چی بوده، تا نگیرم حلال نمیکنه. اون دیگه بستگی به اون طرف مقابل داره.
راست اصلا کلا به صورت کلی گفتن لازمه، مثلا حالا غیبتی کسی ممکنه کسی کرده، تهمتی به ایستاده، یه جای آبروشو برده، یه جای حقی رو نمالی، مثلا آبرو یه چیز از ضایع کرده، این حتما باید بره رضایت به طلب ازش، یا نه میشه راه دیگه هم وجود داره؟
ببینید بعضی از موارد هست که اگر مفسده داشته باشه شما نیازی نیست که برید و حلالیت به طلب.
یعنی چی مفسده؟
مفسده یعنی که شما وقتی میرید تازه درگیری و نزاع و اختلاف شروع میشه. عجب، پس این که میگفتن پشت سر ما حرف زدن، شما بودی، چی گفتی، دعوا، نزاع، این وقتا نباید شما. یعنی اگر واقعا حلالیت طلبی مستلزم یک مفسده است، چه نیازی هست که برید حلالیت بطلبید؟ توبه بکنید انشالله. یه نکته است، یه نکته جبرانشه. جبران غیر از حلالیت طلبی سست کردم، تهمت زدید باید جبران بکنید، یعنی حیثیت رو برگردانید، دروغ گفتی دربارش، آبروش رو بردی، چرا آبروش رو بردی، آبروش رو برگردانید. در مورد غیبت اینجوری نیست، چون غیبت دروغ نیست، غیبت اینه که من واقعا گفتم، پشت سرش گفتم. در مورد غیبت دیگه جبران نداره، فقط حلالیت داره، اونم طبق نظر بعضی از آقایون که میگن حلالیت به طلبه، اونم در صورتی که مفسده نداشته باشه. اگه مفسده داشته باشه نمیخوام.
حالا گاهی اینم سوال میکنن، مثلا یه موضوعی رو رفتن یه کارمندی به مدیر بالاتر یک واقعیتی رو گزارش داده، گفته این چی؟
لازم هم بوده بعضی جایی که لازمه. بله، بعضی جایی یک فسادی است، هیچ کس هم خبر نداره جز من، اگر من نرم اونو گزارش بکنم، این فساد خلاصه یه قده ایست که بعد باز میشه و عوارض داره تو نظامی که ما باید در هر صورت ماها هممون در نظام اسلامی مسئولیم، مسئول سالم نگه داشتن نظام هستیم. من وقتی میبینم یه مدیری یه کارمندی چه، این معناش این نیست که فضولی کردم رفتم نظام غیب. یکی از مواردی که غیبت استثناء شده همینجاست که اشکال نداره، برو پشت سرش بگو، منتها محدود نریم
همه زندگی در همون موضوع همون کار
همون موضوعی که اونجا اتفاق افتاده، بله چنین چیزی شد اینجوری شد، من به نظرم این خلاف پیگیری بکنید.
درست. خب خیلی ممنون و متشکرم، همچنان با شما هستیم. روشنای احکام، شبکه حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف. روزهای سه‌شنبه ما خدمتتون میرسیم از ساعت 17:30 تا 18:30. فرصت خوبی است برای طرح سوالات شرعی و احکام که انشاءالله بازم خدمت شما هستیم.
چشامو میبندم به تو فکر میکنم، یه نفس عمیق میکشم، به خودم میگم که اونقدر تو مهربونی که منم میتونم رفیقت بشم، که منم میتونم رفیقت بشم. چقدر حس خوبیه که میدونم تو منو میشناسی، تو منو میبینی، تو برام دعا میکنی، تو برام وقت میذاری، واسه من بس همین که تو منو میفهمی، تو حواست به منم هست بیشتر از این که تو رو دوست دارم، تو منو دوست داری. ای پناه روزای سختی و تکیه‌گاه روزای تنهایی، خیلی با محبتی، خیلی آقایی، خیلی آقایی. سلامون علی آل یاسین، سلامون علی آل طه، ای وارث عدل علی و ای صاحب دولت زهرا. انتظار سخته ولی شیرینه، خوش به حال هر کس که تو رو میبینه، که تو رو میبینه. ای تمنای تو درد مشترک آقا جان، عجل الله تعالی فرجک آقا جان، آقا جان. ای تمنای تو درد مشترک آقا جان، عجل الله تعالی فرجک آقا جان، آقا جان.
یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشیم، شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم. انشاءالله که در پناه امام زمان باشید. خیلی ممنونم که برنامه روشنای احکام رو همراهی می‌فرمایید. سوالات شرعی رو جواب میدیم. گفتن که من محمد مهدی هستم از افغانستان، من نماز قضا دارم، از سالهای پیش مشکل داشتم، آیا نماز شب مستحبی میتونم بخونم؟
بله، مشکلی نداره. قانون نماز غیر از قانون روزه است. در روزه اگر شما روزه مستحبی بخواید بگیرید ولی روزه قضا داشته باشید نمیتونید. اما در نماز اینجوری نیست، نماز واجبتون قضا شده به گردنتون، بعدن انجام میدید. الان میخواد نماز شب بخونید، الان میخواد نماز قفیله بخونید، نافله میخواد بخونید، اشکالی نداره، مانعی نداره.
فرقی نمیکنه به این که حالا تصمیم داشته باشه قضا را انجام.
نه فرقی نداره، البته همه تصمیم دارن. اینجوری نیست که بگه که من اصلا نماز قضا هام رو نمیخونم نه، ممکنه تساهل و تسامح بکنه، سهل‌انگاری بکنه. البته خوب نیست، سهل‌انگاری نباید بکنه.
بله. آقای سجاد آقاخانی از طریق ایتالیا پیام فرستادن. گفتن کسی که مادر بزرگش سید حسینی باشد آیا از سادات محسوب میشه؟
به چه معنایی؟ یه وقت احکام سادات میخواد بر اون بار بشه؟ نه، از طرف مادر دیگه، درسته؟
بله. بله.
یه وقت است نه، میخواد اون شرافت رو داشته باشه. بله. یعنی آیا این از ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها محسوب میشه؟ بله. چرا؟ به خاطر اینکه حسنین سلام الله علیهما از طریق مادر به پیغمبر منتسب بودن. البته فراموش نشه
سیادت هم از امیرالمومنین
بله.
هم بردن
سیادت رو. بله، حالا همین میخوام عرض کنم. از طرف مادر منتسب بودن و پیغمبر فرمود الحسن و الحسین ابنای، حتی اهل سنت هم گفتن اینا فرزندان منن. پس معلوم میشه که نواهای دختری هم
نوه هستند و
بچه آدم هستند. بنابراین این آقایی که میگه من مادرم، مادر بزرگم سیده، اینا نوه پیغمبر حساب میشن. بله، اما احکام سیادت برشون بار نمیشه. مثل چی؟ مثل این که سهم سادات، مثلا اگه فقیر باشه میخوای سهم سادات بهش بدی؟ نه، اون رو به کسی میشود داد که از طرف پدر منسوب باشه به هاشم جد پیغمبر.
پس حالا شاید عمده برخی از سوالاتی که مطرح میشه استاد اینه که دوست دارم مثلا سید صداشون کنن یا مثلا در شناسنامه ثبت بشه. بیشه
در شناسنامه ثبت نمیشه. این قانونه، قانون فقط میگه که کسی که پدری سید هست ثبت میشه. در عرف هم عرف نیست. حتی از آقایون استفتا شده که مثلا اگر این آقا روحانی بود میتونه امامه سیادت امامه سیاه بر سر بگذاره؟ فهمیدم نه، این کارو نکنه.
سوال بعدی، گفتن من یک جوان 17 ساله هستم، تعلل کردم در خواندن نماز حدود یک سال، الان چگونه نمازهای جامونده رو بخونم؟ محمد جواد 17 ساله عزیز نوجوانمون که این سوال رو پرسیدن. خیلی هم کار خوبی کردید اتفاقا پرسیدید. بفرمایید استاد.
همین که الان عزم جدی دارن بر جبران کردن، ما بهشون میگیم احسنت، بارک الله، خدا توفیقتون بده، خوبه، شیطان رو روندی، خدا هم بهت کمک کرده. ولی یه شما برگه یه دفترچه بگذارید، هر چی نماز میخونید توش یادداشت کنید. این حتما توصیه رو گوش بدید. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما نماز رو میخونید یادداشت نمیکنید، بعدا نمیدونید چقدر قضا کردید چقدر قضا نکردید. اولا شما میدونید که یک سال نماز نخوندید، یک سال، بنابراین میشه 365 روز. هر چی نماز میخونید، یک روز، دو روز، سه روز، همه رو یادداشت بکنید. به تدریج هم باشه، یعنی اینجوری نباشه که زده بشید الان بگیم که یک سره باید شما درس تو، کار تو، هر چیزی رو رها کنی وایسی نماز قضا بخون. نه نخیر، زندگیت مختل نشه. به تدریج بخونید. الان عرض کردم سهل‌انگاری نکنید، آرام آرام بخونید، مشکلی هم برای زندگیتون ایجاد نمیشه.
حالا محمد جواد اینجوری که خودشون نوشتن یک سال خیلی هم نیست.
یک عرض کردم یک سال 365 روز. خب شما میتونید روزی یک شبانه روز نماز بخونید. چه جوری؟ صبح که نماز خودتون میخونید یه دو رکعتی هم نماز قضای صبح میخونید، ظهر عصر خودتون میخونید یه ظهر عصر قضا، مغرب و عشا رو که میخونید یه مغرب و عشا قضا، این میشه یک شبانه روز. تا یه یک سال شما نمازتون رو میتونید قضاش کنید.
آره محمد جواد، یعنی یه چشم به هم زدن یه دفعه متوجه میشید یک سال شده و شما همه نمازهای قضا رو خوندی و دیگه هیچ تکلیفی نداری. ان شاء الله فکر کنم شروعش هم همین روزا باشه، خیلی خوبه. ماه شعبان، ماه رمضان، فرصت خیلی خوبیه. گفتن ما یه خانواده 7 نفره هستیم که سالانه عاید درآمد ما به پول افغانی 100 هزار هست. با این 100 هزار مصارف خانه و مداوای بیمار و خانم و اینها انجام میشه. خانه شخصی هم نداریم. آیا این 100 هزار با این شرایط خمس داره یا نه؟ مرجع تقلیدشون حضرت های سیستانیه.
ببینید اصلا اینا ملاک خمس نیست. یعنی که ما درآمدمون چقدر است بگیم اینقدر است. هزینه هامون چقدر اینجوریه. خانه نداریم، مستاجریم. نه، اینا ملاک نیست. بلکه معیار اینه که شما برای خودتون سال خمسی داشته باشید. در هر صورت شاغلید دیگه. کسی که شاغله یعنی مستمرن یه درآمدی داره و یه هزینه هایی. مثلا ماه به ماه خلاص یه حقوقی داره، یه درآمدی داره، هرچی. شما باید سر سال خمسی محاسبه کنید. اگر چیزی اضافه داشتید، یعنی کالای مصرفی تو آشپزخونه، مثلا فرض کن تو یخچال چای، قند، شکر، نمیدونم عدس، لوبیا، نخود، این حرفا، و یا پول اضافه ای داشتید پس انداز، اونو خمسش بدید. حالا ممکنه همین آدمی که حساب سال کرده میخواد خمس بده، همین آدم مستاجره، باش. ممکنه همین آدم زندگیش به سختی میگذره، در هر صورت یه چیزی اضافه بود. بله شما میتونید قبل از اینکه سال خمسی برسه اینا رو خرجش بکنید، به خمس هم بهتون تعلق نگیره، ولی خب مونده دیگه. در هر صورت چیزی اضافه اومد، خمسشو بدید در هر حالی و در هر صورتی که باشه.
حالا استاد اینا در واقع باید اول یه سال خمسی برای خودشون بله. قرار بدن، یک بله. روزی رو به عنوان سال خمسی قرار بدن، چرا اصلا ممکنه با توجه به توضیحی که میدن هیچی هم اصلا بهشون تعلق نگیره.
بله.
این نکته خوبی، نظم مالی داشتن تو بحث خمس خیلی مهم هست. اینجوری خیالتون راحت است، یک روز رو به عنوان سال خمسی قرار بدید، حالا نسبت به گذشته باید با دفتر مرجع تقلید موضوع رو حل بکنید، بعد سال آینده همون تاریخ مثلا 17 شعبان مثلا، حالا یا تاریخ شمسی فرق نمی‌کنه، ببین اگر چیزی اضافه باشه مثلا مواد مصرفی خونه و نمیدونم خوراکی توی یخچال و چیزای دیگه همه رو حساب می‌کنید، اگه پولی هم باشه نباشه که هیچی، شاید به مقدار خیلی خیلی کم به شما خمس تعلق بگیره. خب آقای رضایی برام صوت فرستادن، سوال پرسیدن، بشنویم.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم.
یک سوالی داشتم حاج آقا، کسی که در ختم قرآن در مجالس شرکت میکنه و یک جزء قرآن رو بهش میدن که تلاوت کنه و بخونه، حالا اگه اون یک جزء رو به هر دلیلی نخوند و ناتمام ماند، آیا این اشکالی داره؟ ممنونم از شما، تشکر.
خیلی ممنونیم از شما آقای رضایی، بفهم استاد.
نه اشکالی نداره، به خاطر اینکه اجیرش که نکردن، که نگفتن که این پول رو شما بگیر یه جز قرآن بخون. اگه پول گرفت یه جز قرآن بخونه، ولی باید بخونه طبق قرارداد عمل بکنه. اما که توی یه مجلسی شما رفتید، مجلس مثلا به قول ایشون ختم قرآنه، مثلا خانومایی که میرن مجلس قرآن دارن، یا آقایون هم ممکنه همین که هر کسی یک جزء قرآن بخونه،
یا مثلا فضای مجازی هم هست بین هم تقسیم.
بله بله، فضای مجازی هست، یا گاهی تو فامیل هم هست، مثلا یه کسی از فامیل از دنیا رفته، 30 جزء رو تقسیم میکنن، مثلا هر جزء رو کی برمی‌داره، یکی میگه من جزء 30 برمی‌دارم، یکی میگه من جزء 25 برمی‌دارم. این معناش وعده است، وعده است، یعنی این کار رو قول داده که انجام. تازه اینا این وعده است که عرض کردم که برمی‌داره، و الا تو مجلس که قرآن میدن دستش نگو من یه جزء میخونم. من کی گفتم قرآن دادی دست من؟ آیون نفر یک جزء قرآن بخونن، من نگفتم من میخونم، گرفتم شروع کردم یه مقدارشو خوندم گذاشتم کنار، این هیچ اشکالی نداره.
خلاص بعضی وقتا مثلا طرف قول میده، میگه آقا مثلا یه چیزی رو میپذیره، آقا من یک جزء رو میخونم.
کردم فرق اون با این همینه، شما تو وقتی تو فامیلی و تو فضای مجازی رو قبول میکنی، اونجا پیامک میدی که بله من جزء 30 را میخونم، این وعده است. آها. اینجا باید بهش عمل بکنی.
حالا بعضی وقتا این رو میندازن گردن ما، اون چی؟ آقا شما جزء فلان رو بخون.
خب من نگفتم میخونم که.
آها.
شما قبول کردی یا قبول نکردی، مهم اینه قبول کردی، وعده کردی، باید بخونی. قبول نکردی هیچ، به سکوت برگزار کردم، مثلا من جواب ندادم، چه لزوم در حال همه جا جواب بدی؟ شما جواب ندادی، جواب که ندادی تکلیفم بر عهده‌تون نیست.
اون وعده استاد
وعده باید انجام
واجبه،
خلف وعده نباید بکنی.
خب خیلی ممنونم. خانم هاشمی از افغانستان گفتن من 2 ساله که روزه ماه رمضان رو نگرفتم به خاطر اینکه طفل شیرخوار دارم، امسال هم طفل من به سن 2 سالگی نرسیده و من توان روزه گرفتن رو ندارم، چیکار کنم؟ طفل از شیر بگیرم یا روزه ها را قضا کنم؟ بفهم توضیح.
نه، تا سن 2 سالگی بچه مادر باید بچه رو شیر بده، جز حقوق فرزنده. این که ما بهش بگیم نه شما بچه تو از شیر بگیر روزه بگیر، نه چنین چیزی شرع مقدس نگفته. بله بله، فرمودن که اگر جوری هست که این بچه به سنی رسیده، حالا دیگه نزدیک 2 سالگی قضا میخوره، غذاخور شده، اسلام میگن غذاخور شده، حالا شما نمیگیم از شیر بگی، شیر کمتر میتونی بهش بدی، مثلا دیگه لازم نیست هر وعده که گرسنه میشه شیرش بدی، یه وعده غذای کمکی بهش بده. این دیگه الان 1 سال و 8 ماهه مثلا، 1 سال و 9 ماهه. خب تو روز وعده های شیردهی رو کم بکن. بله اگر این میشه، بله وعده های شیردهی رو کم بکن، و اگر با این شرطی که عرض کردیم وعده های شیردهی رو کم کردی توان روزه گرفتن داری، روزه بگیر. یعنی لطمی که به بچه نمیخوره، چون فرض اینه که غذای کمکی بهش میدی و خودت هم توان داشته باشی روزه رو بگیری. بله اگه اینجوری باشه روزه باید بگیر. اما نه، اگر واقعا به هیچ وجه نمیتونه، بچهش جوریست که اصلا نمیتونه شیر بهش کم بده، اصلا نمیخوره غذا، نمیخوره دیگه، فقط شیر مادر میخوره، بعضی از بچه‌ها همطوریان، خب این باید شیر بهش بده، مادر هم اگر روزه بگیره شیرش کم میشه، اگر اینجور باشه روزه رو نگیره و بعد از ماه مبارک رمضان قضای روزه و کفاره هر دو برش واجبه. اینم اضافه کنم که این که میگیم روزه نگیره، ممکن است که این خانم یه روز نگیره یه روز بگیره. چرا سیتا رو بخوره؟ برای چی سیتا رو بخوره؟ یه روز بگیره یه روز بخوره، مثلا یه روز روزه بگیره دو روز بخوره، رو تجربه خودش که ببینه شیردهی چجوریه.
بعد حالا استاد نسبت به گذشته تکلیفی چیه؟
نسبت به گذشته‌ای که نگرفته قضا داره، قضا به گردنشه، کفارش هم هست.
بعد چون قضاش هم به جا نیورده
تأخیرم انداخته آقایون میگن بنابر احتیاط، اینجا احتیاط، بنابر احتیاط یک کفاره دیگر را برای تأخیر قضا بدهد.
یک کفاره به خاطر این که
یک کفاره که اصلا داشته، بله
شیرده،
بله بله شیرده،
خانم شیرده و بله. خانم باردار یه مقدار متفاوت. خب انشالله که خدا سلامتی بده خانم هاشمی، با توضیحاتی که استاد داده انشالله امسال بتونید ماه رمضان رو به این شکل روزه رو هم بگیرید. گفتن بنده در خانمی گفتن در بارداری اول معلوم شد که جنین مشکلات زیادی دارد و پزشک معتقد بود باید جنین سقط شود، اما پزشک قانونی قبول نکرد و بنده به هر پزشکی مراجعه کردم هم معتقد به سقط بودن و متاسفانه سقط جنین یک هفته بعد از بعد از 16 هفته به صورت غیرقانونی انجام شد و در بارداری بعدی بنده صاحب فرزندی شدم که بیماری نادر دارن و پزشکان معتقدند که جنین اول هم این بیماری رو داشته و شدیدتر هم بوده و اگر بنده دوباره باردار بشم این بیماری در جنین وجود داشته باشد باید سقط شود. آیا سقط جنین بنده در بارداری اول گناه کبیره بوده؟
اگر واقعا اطمینان دارن به این که بیماری جوری بوده، البته ببینید هر بیماری هم نه ها، زودتر پس میگم عقب‌تر است. اصلا ما باید ببینیم که قبل از دمیده شدن روح بوده یا بعدش. 16 هفته گفتن؟
16 هفته
یعنی 4 ماه. دم مرز.
لب مرز.
بعد دم مرز. اگر بعد از دمیده شدن روح باشد یعنی بچه زنده است. بچه زنده‌ای که مریضه شما میکشید؟ چون مریضه؟ شما آدم مریض رو میکشید؟ یه قرص سیانور بهش میدی؟ میکشیش. اینجوریه که نمیشه که. به هیچ وجه. اگر اینجوری بوده بله
گناه. یعنی بعد از 4 ماه به هیچ عنوان نیست، صرف این که بگن به بیماری نادر و فلان،
به هیچه اصلا حرج هم باشه نمیشه. یعنی اصلا تشخیص دادن که این بچه به دنیا بیاد زندگیش مثلا زیر و رو میشه خود باشه. ببینم حرج باعث میشه آدم بکشیم یا نه، اینو بفرمایید شما. اگر من این آدم زنده بماند زندگی من فلج میشود، پس بنابراین برای اینکه زندگی من فلج نشود این آدمو تق 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 میزنی میکشیم. کجای دین اینجوریه؟ قتله، قتل نفسه. این مال بعد از اینکه دمیده شدن روحی چی؟ اون هیچ راه نداره. اما قبلش که هنوز روح دمیده نشده، بله جنینی است بی روح، بله اینجا ممکنه مواردی تبصره باشه. یکیش همینه که اگر این به دنیا بیاد حرج، بله اینجا بله. یعنی اگر واقعا حرج باشه برای مادر، یعنی اصلا از حرج معناش اینه، این اصلا اینقدر مشقت داره که اصلا قابل تحمل نیست. بچه به دنیا بیاد من چیکارش بکنم؟ مثل اینکه میگن این بچه اگه به دنیا بیاد مثلا عقب مونده ذهنیه، اونم چه عقب مونده ذهنی؟ مثلا از اونایی که باید بعضی هستن تو قفس، باید بذاری تو قفس آب و نونش بدی، مثلا اینجوری زندگیت فلج. او اگه قبل از دمیده شدن روح باشه بله، اونم با اطمینان.
حالا این بعض وقتا نمیشه اطمینان کرد به حرفای
خب چطور شما اطمینان کردی در حالی که پزشک قانونی گفته نه؟ خب پزشک قانونی پزشکه، اجازه نداده. چطوری شما اطمینان کردید؟ در هر صورت خودتون میدونید اگر واقعا جوری بوده که حرج میشده قبل از دمیده شدن روح هم بوده، این نه مشکلی نداشته و گناه کبیرم نبوده، حرامم نبوده. اما میاد سراغ دومی، الان میگه جنین دوم، هم باز قانونش همینه. قانون اینه اگر قبل از دمیده شدن روح واقعا مطمئن، ببینید خیلی اطمینان به حرف آقایون پزشکان تو این زمینه نکنید. چرا؟ تجربه نشون داده که اینجور نیست. تجربه نشون داده که از این گونه موارد که گفتن سقط کن و شخص سقط نکرده، بعدم بچه به دنیا اومده هیچ مشکلی هم نداشته. ونگهی جالب اینجاست که الان خوشبختانه، حالا چون مجلس داره تمام میشه، یکی از کارهایی که این مجلس اخیر کردن و خیلی ما تقاضا داشتیم واقعا این مقدارش انجام شد، محدود کردن غربالگری ها بود.
بله. چون همین ها باعث سقط جنین شد
عمدتاً. خیلی نسل شیعه رو اینها ورانداختن متاسفانه. حالا بانی و باعثش کی بود چه بود من دیگه نمیدونم، اون دیگه خدا میدونه. ولی خب خیلی واقعا اینها لطمه زدن، ضربه زدن. حالا دو تا مسئله هست، یکی این که سقط زیادی و یکی این که پولهای کلان در غربالگری، پولهای کلان از خانواده ها گرفتن،
سونوگرافیایی که خیلی
کلان، خیلی مبالغ با. ببینید این غربالگری ها خود اصلا خود متخصصین به این نتیجه رسیدن که شاید بگم 70% 80%ش بی مورد بود. غربالگری کردن، گفت نه باید سخت بشه، برو سخت کن، سخت های بی مورد. لذا ما عقیده داریم که خیلی اطمینان به این حرف پزشکان تو این موارد نمیشه کرد.
و خود ما هم نمونه بوده، یعنی به ما مراجعه کردن گفتن دکتر اینجوری گفته سخت کنیم، ما گفتیم سفت و سخت نه، اعتماد نکنید، به خدا توکل بکنید، و اتفاقا گوش کردن به حرف ما، سخت نکردن، بچه‌شون به دنیا اومده ماشاءالله سرحال و سرزنده و قبراق و توپلی و خوشگل. یعنی نمونه هاش هم شاید توی اطراف شما هم بوده باشه، ما هم چندین مورد به ما مراجعه کردن، همین توصیه رو کردیم، بچه‌شون به دنیا اومده هیچ مشکلی هم نداشته. بر صورت خیلی نمیشه اعتماد کرد به این حرفایی که هست. حالا زمان قدیم مثلا که این ماوس نبود که دیگه، حالا قرب آ برو بچه رو سخت کن، نمیدونم بچت فلان میشه، قلبش فلان، اصلا این حرفا نبود. بله خب خیلی ممنونم، بریم سراغ سوال بعدی. گفتن که بنده قبلا وقتی سر سال خمسیم رسیده بود حساب کردم و مقداری از آن رو پرداخت کردم، اما در جای آن رو ننوشتم و به یاد هم ندارم که چه مبلغ بود، تکلیف بنده چیست؟ آقای کاظمی از افغانستان.
یعنی منظورش اینه که الان میخوام تدریجی بدن، نمیدونه چقدر بدهکار
نه دیگه، حساب کرده بود داده،
داده سال
حالا
بعدش،
سال جدید که
سال
میاد،
سال جدیدش که میاد که چقدر میشه، سال قبل مخمسش چقدر بوده.
آره.
این دیگه باید احتیاط بکنه به حد اقل، به حد اقل یقینی به که سال گذشته حد اقلی که باقی مونده بود دیگه اینقدر بود، مقدار که یقین که داره، که بین کم و زیادش شک داره، کمه رو که یقین داره همونو معیار قرار بده، سال دیگه بر همون مبنا عمل بکنه.
بله خیلی ممنون و متشکر. گفتن که آرایش کردن بعد از وضو گرفتن، خانم می‌پرسیدن که کسی آرایش بکنه بعد از اینکه وضو گرفت میشه باش نماز بخونی؟
بله اشکال نداره، بعد از وضو آرایش کرده مثلا صورتش رو، فرض کن مثال میزنم، کرم زده، صورتش رو کرم زده، خب باشه وضوش که گرفته دیگه، کرم که برای نماز دیگه مشکل ایجاد نمیکنه دیگه. بله به شرط اینکه تو خونه خودش باشه یا جایی باشه که مرد نامحرم رو نبینه.
استاد برخی از این پودرایی که خانم ها یا موادی که به پیشانی، حالا به صورت
اینا، سجده مشکل
داره. آره اون چی؟
بله اون بحث دیگه است، میگه برای نمازم، خوندن نمازم، برای خوندن نمازش خب
همون دیگه، برای نماز دیگه.
نه اینکه یعنی یکی از مبتلات نماز، نه خیر، نه جزء نماز نیست، اون برای وضوتونه، ولی برای اینکه شما بخواید سجده کنید باید مانعی بین پیشانی شما و مهر نباشه. وقت اگر واقعا جرم داشته باشه، این چیزی که کرم پودر هرچی زدی جرم داره، وقتی میذاری روی مهر اصلا معلومه، معلومه یه لایه اصلا میاد روی مهر. گاهی اینجوریه، پیشانی که بردارید میبینید اه روی مهر شما کرم پودره، اینجا معلومه که پوست پیشانی به مهر نرسیده است. اگر اینجوری باشه نخه، باید پیشانی رو حداقل پاکش کنن.
بله. گفتن که اگر خانمی برای نماز جماعت به مسجد برود و نداند و حین نماز یا بعد از نماز عادت ماهانه شده و بدون اینکه متوجه این ام باشد نیم ساعت هم بعد در مسجد جهت سخنرانی اینها بماند، گناه کرده؟
اگر نمیدونسته بعد متوجه شده، نخیر گناهی نکرد، از مسجد اومده بیرون رفته منزل تازه متوجه شده، متوجه میشه که به قول شما یه نیم ساعتی هم توی مسجد با این وضعیت بوده، نه کار حرامی نکرد.
گفتن امام جماعتی که به مسائل سیاسی آگاهی ندارد، روحانی هست ولی گاهی نسبت به مسئله فلسطین توجه نداره، یا یمن رو میگن که خود یمن مشکل دارن، چرا اینها به کشتی‌های اسرائیلی حمله میکنن؟ چرا پول مملکت صرف اربعین میشه؟ نمیدونم آیا با این حرفا از عدالت ساقط میشه؟
نه اینا از عدالت ساقط نمیکنه، باید چیزی باشه که گناه رو برای اون شخص ثابت بکنه. خب حالا اینا یه نحوه انتقاد و اعتراض، ببینید صرف انتقاد و اعتراض که عرض می‌شود که گناه کبیره که نیست، ولی در هر صورت امام جماعت هم باید کسی باشه که مصالح عمومی، مصالح عمومی نظام و جامعه رو حتما در نظر بگیره. خب شما اعتراض به کی؟ آخه به یمنی که در برابر اسرائیل، و اسرائیل جنایتکار خوناشامه، اسرائیلی که بیش از 30,000 زن و کودک رو کشته، حالا یمن میاد جلو
کشتی‌ها
رو میگیره، خب بزنه، خب بزنه، داره مبارزه میکنه با اسرائیل، مبارزه. ما که خوشحال میشیم وقتی میشنویم یه کشتی صهیونیست‌ها زده شد، خوشحال بشه، این که اعتراض انتقاد نداره، ولی گناه کبیره نیست بگیم الان این گناه کبیره کرده.
خب استاد اینو دارین، این امام جماعت داره فکر و ذهن،
حالا همین
یا مثلا میگه اربعین، خب این آدم اصلا
مگر اینکه واقعا تضعیف میکنه این مسیر رو، این راه رو حداقل سکوت بکنه. انتقاد داری برای خودت داشته باش، برای چی میگه میکروفون میگیری بین دو نماز؟
این مثلا مسئله سیاسی هم نیست، چون داره مثلا سوالش نوشته که اربعین همه پول برای چی اربعین از
نه اونم اصلا سیاسی نیست، اونم که اسرائیل، یعنی اسرائیل از مسئله سیاسی گذشته، یعنی الان کسی جمهوری اسلامی اصلا قبول داره نداره، نظام رو قبول داره نداره، یعنی چی؟ یعنی صهیونیست ها اون وقت باید قبول داشته باشه؟ یعنی جرم و جنایت آدمکشی رو قبول داری شما؟ ربطی نداره که، آدمکشیه. یا اربعین، اربعین بابا دارن میرن برای سیدالشهدا،
مردم دارن از جیبشون خرج میکنن، تو چرا دردت میاد؟
بله اینا اگر باشه که لطمه میزنه، واقعا این لطمه میزنه به اون مسیر، به اون راه، بله من عقیده‌م این است که اون وقت اینو نمیشه پشت سرش
نهاد. منم نظرم همین است، چون شایستگی امام جماعت نداره کسی که این نگاه رو داره. حالا یه وقت ممکنه یه نقدهای سیاسی به یه جایی داره، اون بحثش جداست، ولی وقتی که داره به چیز اصلی ریشه‌ای طرف ایراد داره و این رو علنم ظاهرا اعلام میکنه، یه وقتی
اینو دارم میگم میکروفون گرفته بین دو نماز، بین دو نماز داره برای مردو صحبت میکنه،
این آدم اصلا شایستگی نداره برای امام جماعت. خب آقای طاهری صوت فرستادن، سوال پرسیدن، بشنویم.
عرض سلام و ادب. یه سوالی داشتم، این که ما توی فروشگاه کار میکنیم و مشتریامون میان اینجا، عرضم بزرگتون که اجناس متعددی رو خریداری میکنن و بعضا پیش میاد که یک قلم از این اجناس رو یادشون میره که ببره، بعد این جنس همینجا میمونه و حالا بعضا خوراکیاشون یا از بین میرن یا اینکه حالا به قول گفتنی یا جایی رو در واقع اشغال میکنن توی مغازه. خواستم بدونم که حکم اینجور جنس ها چیه، چون بعضا مدت خیلی طولانی میشه که اینجور جنس ها اینجا میمونه، ما اینا رو در واقع با چیکارشون کنیم؟ ممنون میشم.
خیلی ممنونم از شما، بفرمایید استاد.
جنس ها دو جوره، اینجوری که خودشون گفتن، وقت ممکنه خوراکی دستش بوده اومده یه جنسی هم اینجا بخره، اونو جا گذاشته رفته. اولا اگر که مطمئن
هم جنسای هم فروشگاه رو
حالا عرض می کنم، اولا اگر مطمئنه که صاحبش نمیاد پیدا نمیشه، مثلا جنس فاسد شدنی خوراکیه، نه چقدر ما نگه داریم، دو روز بمونه دیگه از بین رفت. اینا رو باید سریع رد مظالم بدن، جدا که کردن برای این بود، اینا رو سریع تا فاسد نشده، تا زمانی که فاسد نشده شما میوز بده به فقیر، وردار برو بده به فقیر به نیت صاحبش، از طرف صاحبش، چون فاسد میشه، فاسد شد باید دور بریزی، نباید این کارو بکنی. اما قسم دوم نه، ممکنه جنس خود شماست خریده، اتفاقا یادش هم ورده بره، مدتی همون این اب نداره، این مدتی بماند اب نداره، چرا؟ مدتی بماند که صبر بکنی صاحب شاید بیاد سراغش برگرده. اگر مدتی گذشت یا اعلام کردید پشت، مثلا فرض کن که شیشه مغازه برگه زدید که مثلا چنین بیاد، اگر مطمئن شدید که دیگه نمیاد، مدتی گذشت دیدید خیر، بعدم نه آدرس داری، تلفن چی نداره که، فروشنده چی داره از مشتری خودش، مطمئن شدید نمیاد، اون وقت بعد از اون مدت اون رو هم به فقیر میدید به نیت صاحبش، از طرف صاحب صدقه میدید، رد مظالم.
خب آخرین سوال رو بپرسم. خانم یا آقای احمدی گفتن حدود 5 سال پیش مقدار طلا خیلی کم پیدا کردم از حرم حضرت معصومه، اونو فروختم، الان چیکار کنم؟
به همون انداز فروختن، مصرف کردن دیگه، فروختن
آره دیگه، ظاهرا
فروختن که به فقیر ندادن که، بشن استفاده کردن. خب وقتی که فروختن چقدر بوده، چند گرم بوده طلا؟ به همون وزن طلا یا طلا تهیه کنند همانند او، یا قیمت کنند، مثلا اگر فرض کن 5 گرم بوده، 5 گرم الان بره از زرگری بپرسه که آقا 5 گرم طلا چقدر میشه بدون مزد، مثلا ساخت، بدون مزد ساخت، مثلا خودش میگه اینقدر میشه، همون مقداری که الان قیمتش میشه به قیمت روز، همون رو از طرف صاحبش به فقیر مطمئن شرعی صدقه بده، که بهش میگیم رد مظالم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب استاد لیتپور، بزرگواری فرمودید. عزیزان دلم از شما هم ممنون و سپاسگزارم. تعدادی از سوال باقی مون، ان شاء الله زنده باشیم در هفته های آینده. در طول هفته هم اگر سوال شرعی داشته باشید ارسال بفرمایید در فضای مجازی یا حالا پیامک، ان شاء الله دوستان نگه می‌دارن. روز سه‌شنبه که خدمتتون برسیم در روشنای احکام پاسخگو هستیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدار.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل صار وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.